اومده میخواد اول بگه که آقا من دیگه جنگ نمیخوام، و به نظر من میسه که آقای ترامپ میگه هم جنگ هم صلح. این پارادوکس رو نمیتونه حل کنه.
یعنی به نظر شما آقای دکتر کنانی مقدم، ترامپ 2020 با ترامپ 2024 چه فرقی داره؟
خیلی فرق کرده، چون تجربه 4 ساله شکستی که خورد و شرایط داخلی امریکا، تغییراتی که ایجاد شده، به نظر میاد که بخشی از سیاستهاش رو داره پنهان میکنه برای اینکه سر قدرت بیاد، قدرت رو قبضه کنه. به خاطر اینکه الان انتقال قدرت از بایدن به آقای ترامپ خودش میکنه مشکلات و مسائل و حتی جنگ داخلی در امریکا ایجاد کنه. به خاطر اون دنبال این که الان با وعده وعیده که میده و حرفایی که از صلح و دوستی و اینا میزنه قدرت رو قبضه کنه. وقتی قدرت رو قبضه کرد، قطعا رژیم صهیونیستی که از بازوهای اصلی ایالات متحده امریکا برای اعمال سیاست‌های هژمونی امریکا در منطقه خاورمیانه است، که ما میدونیم بحران انرژی که از بحران‌های جدی است که در مقابل امریکا و کشورهای اروپایی قرار داره، و شیر انرژی هم در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است. به این خاطر تسلط بر منابع انرژی یکی از اولویت‌های آقای ترامپ خواهد بود. این حرفایی که الان میاد میزنه به نظر من نشان دهنده این است که دنبال ایجاد یک فضا برای تسلط بر قدرت در آمریکا است. بعد از اینکه مسلط شد، من معتقدم تلاش خواهد کرد که رژیم صهیونیستی رو حمایت کنه بیش از بایدن، و تلاش خواهد کرد که جنگ افروزی رو در جهان بیشتر کنه.
بله، حالا به نظر شما نقش ایالات متحده آمریکا از یک طرف و اروپا در تضعیف نقش جهانی سازمان ملل و بلخص در موضوع غزه در چه سطحی است؟
ببینید، تصور خیلی از سیاستمداران ناظران بین المللی بر این است که اروپا و آمریکا دو رقیب هستند. من اعتقادم این که دو شریک هستند، و شریک دو زور رفیق قافله در مسائل خاورمیانه با هم دیگه همکاری میکنن. به هر حال در منافعی که اروپا در منطقه ما داره، یک بخشش ممکنه در رقابت با چین و روسیه خودش رو در سیاست ها نشون بده، اما در رابطه با آمریکا به نظر میاد که همسویی داره، هماهنگی داره و همکاری داره. این پوزایی هم که بعضی موقع حقوق بشرانه میگیرن بعضی از سران کشور اروپایی برای اینکه افکار عمومیشون رو راضی نگه دارن، به خاطر اینکه افکار عمومی الان بیدار شده و ایراد میگیره به حاکمانشون که در مقابل این جنایات و نسل کشی و کودک کشی چرا سکوت دارن میکنن، میریزن تو خیابونا تو دانشگاه ها، برای اینکه این افکار عمومی رو حفظ بکنن و از بحرانی که ممکنه برشون ایجاد کنه فرار کنن، سعی میکنن که یه بعضی موقع ها یه چراغ سبزایی رو در رابطه با صلح و سازش و آرامش مطرح کنن. ولی من معتقدم که ناتو، یعنی به عنوان اتحاد نظامی امریکا و اروپا، عملا در مسیر جنگ افروزی و تسلط به منطقه هستن، و عقب نشینی هم که انجام میدن چه در افغانستان چه در عراق چه در جاهای دیگه عمدتا تاکتیکی هست. شاید دارن میدان نبرد رو تغییر میدن به سمت چین و دارن خودشون رو در خاورمیانه یه مقدار نیروشون آزاد میکنن.
بله، یه سوالم کوتاه بپرسم از شما آقای دکتر. آقای دکتر کنانی مقدم، بایدن در پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خیلی تلاش کرد که به نحوی حتی شده برای یک مدت کوتاهی جنگ رو در سرزمین‌های اشغالی غزه و لبنان به صلح بکشه، ولی خب موفق نشد. آیا به نظر شما ترامپ میتواند یک صلح حتی به صورت یک دوره کوتاه به صلح بیانجامد یا نه؟
ببینید، 70 سال ملت فلسطین تحمل کردن جنایاتی که صهیونیست ها انجام دادن با همکاری امریکا و اروپا. طوفان الاقصی نقطه بدون بازگشته، یعنی فلسطینی ها به این نقطه رسیدن که نمیتونن معطل سازمان های بین المللی و مجامع بین المللی در خصوص گرفتن حقشون که سرزمینیشون هست اقدام کنن. به خاطر آنچه که در توانشون بود رو وارد عمل کردن و طوفان الاقصی عملا یک نقطه بدون بازگشتی است و اگر فکر میکنن که دوباره فلسطینی ها برن به سمت صلح و سازش و اسلوب و کمپ دیوید، این یه خطای محاسباتیه. نقطه بعد این که جبهه مقاومت به نقطه رهایی رسیده، یعنی بعد از عملات رژیم صهیونیستی و عملیات بعدی صادقه 1 و 2 عملا جبهه مقاومت در یک وحدت ساحه به نقطه رهایی رسیده، یعنی دیگه تمام توانش رو وارد میکنه. من تصور نمیکنم اصلا فلسطینی ها و حتی لبنانی ها حزب الله به دنبال صلح و سازش و تسلیم باشن. اونها مقاومت میکنن چون ذاتشون در اساس مقاومت. با آقای ترامپ هم نمیتونه کاری بکنه، همونطور که بایدن نتونست بکنه، همونطور که اوباما نتونست بکنه. چاره ای جز این ندارن که تسلیم خواسته های به حق ملت فلسطین بشن و رژیم صهیونیستی وقتی میتونیم بگیم که آقا آتش بس و یا صلح و سازش که اولا از اراضی اشغالی عقب نشینی کنه و شرایط برای تشکیل یک دولت فلسطینی من البحر الی نهر همونطور که رهبری فرمودن بشه. در غیر این صورت این جنگ ها ادامه خواهد داشت، این حوادث ادامه خواهد داشت و هیچ افقی من برای صلح و سازش نمیدم جز سقوط رژیم صهیونیستی.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کلام. من خواهش میکنم که پشت خط بمانید که من اگر امکانش باشه باز به شما برخواهم گشت. آقای دکتر جوانمرد، نظر شما راجع به تبیین نقش آمریکا و اروپا در تضعیف نقش جهانی سازمان ملل چی است؟
خدمت شما عرض شود که این که بحث جنگ غزه فلسطین بر بی آبروی امریکا افسوده است که قطعا همه میدونن اینو و ما هم اینو میدونیم که حمایت یا عدم حمایت خود امریکا از اسرائیل، از خود نتانیاهو، تاثیرگذاریش در تصویر جهانی امریکا در مسائل بین الملل در کل کشورهای دنیا و سیاست خود آمریکا در خاورمیانه به کاهش آبروی این کشور در سطح جهانی منجر شده. یعنی من اینو معتقد هستم با این رفتار و با این حمایتی که امریکا از نتانیاهو داره انجام میده، قطعاً به مدت 400 روز یعنی به مدت 1 سال خورده جنگ هستش، نتونسته واقعاً بر این در مقابل طوفان الاقصایی که واقعا اسرائیل رو به زانو در آورد و ضربات سهمگینی رو واقعا به رژیم صهیونیستی وارد کرد و ما شاهد بودیم طوفان الاقصا تونست واقعا زیر ساخت ها و خیلی از زحمات نتانیاهو رو یه شبه برباد داد و این هستش که واقعا من الان گریزی بزنم به این که مشکلی که هست حمایت از مردم فلسطین هستش، از این ملت. من معتقد هستم که در برابر رژیم صهیونیستی کلیه کشورهای دنیا به خصوص مسلمونا باید بدون هیچ گونه چشم‌پوشی حمایت کنن از این مردم مظلوم و مظلوم مردم بی‌دفاع واقعا فلسطین یا لبنان که واقعا
نقش اروپا چی؟
نقش اروپا هم گفتم خدمتون، من خدمتون عرض میکنم خود اروپا قطعا همگی حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی بجز مردمانشون. شما الان بجز دولت مردهای امریکا، خود فرانسه و انگلیس، شما مردم عادی رو ببینید، دانشجویان این دانشگاه ها رو ببینید در این کشورها، به راحتی دارن از مردم مظلوم، از بیگنا، از بیدفاع حمایت میکنن. ولی خیلی جالب هستش کسانی که دایره حقوق بشر و حقوق انسانی رو در سر دارن و دارن میبینن، به راحتی دارن با اون کمک های تجهیزات نظامیشون به راحتی دارن کمک میکنن اسرائیل و نتانیاهو رو که به راحتی این مردم بیدفاع رو که واقعا در مقابل رژیمی که تا دندان مسلح است، نیروهایی که حمایت میکنن اینو، کشورهایی که حمایت میکنن من جمله امریکا، یعنی من گریزی بزنم به ورود دونالد ترامپ به و قطعا خود نتانیاهو وارد چالش هایی میشه در بحث حمایت خود دونالد ترامپ، چون دونالد ترامپ کسی بود که در شعارهای انتخاباتیش از جنگ حمایت نکرد، در ظاهر حمایت نکرد. حالا اینکه در طول این مدت آیا نتانیاهو حمایت دونالد ترامپ رو به طور کامل به مانند بایدن داشته باشه در حاله ای از ابهامه.
به نظر شما دار خواهد داشت یا نه؟
بعید میدونم، چون قطعا مردم امریکا یکی از فاکتورهایی که بحثی که ترامپ تونست در مقابل هریس با آراء خیلی کمی پیروز بشه، بحث حمایت نکردن در ظاهر ترامپ از حمایت نکردن از جنگ غزه بود، اما دموکرات ها حمایت کردن از بایدن و این بود خود مسلمونا در صد آرایی که در اونجا داشتن کلن با مخالفت با هریس بود، چون که ایشون به طور کامل دولت بایدن حمایت خودشو 100% گونه از نتانیاهو انجام داد و کمک های تسلیحاتی جنگی که واقعا به طور کامل در اختیار رژیم نتانیاهو قرار داد که شما شاهد بودید، بمب‌های سنگرشکن و حمایت‌های فکری و سیاسی که
همون اتاق جنگی که شما...
بله از کشتن سران حماس رو انجام داد. شما نگاه کن به راحتی بایدن از شهید شدن هنیه سنوار، از شهید شدن سید حسن نصرالله که رهبر آزادی‌خواه این حزب بود حمایت کرد به راحتی. قطعا ایشون خود دونالد ترامپ در دورایی قرار میگیره با سیاست کامل امریکا که روند حمایت از نتانیاهو و اسرائیل را دارن و تفکر اسرائیل بزرگ رو در ذهن دارن، برای دونالد ترامپ با انتخاب شدنش در کاخ سفید قطعا دچار اگه بخواد از نتانیاهو حمایت کنه احتمال اینکه حمایت ملت و مردم امریکا رو از دست بده بسیار زیاده، کما اینکه در دور اول که دونالد ترامپ ریاست جمهوری امریکا رو در اختیار داشت یکی از عامل‌هایی که در مقابل خود بایدن ریاست جمهوری رو واگذار کرد همین بود که واقعا نتونست حمایت مردم رو داشته باشه، معیشت مردم رو داشته باشه. فقر و معیشت مردم در اون زمان واقعا به درصد بالایی رسیده بود که در بحث اون زمان من یادمه در بحث مسائل کرونا بود، من یادمه که خود سران امریکا نتونستن این قضیه رو حل کنن که مردم هجوم می آوردن به فروشگاه ها و غارت می کردن و نبود تجهیزات چیزای
بهداشتی
ماسک و ماسک و دستکش رو که نتونست واقعا اینا رو تهیه کنه، کما اینکه در کشور ما خودتون شاهد بودید اون زمان به راحتی کنترل شد و تونستن واقعا این قضیه رو حل و فصل کنن. من گریزی زدم به این قضیه، میخوام اینو بگم که اینا سردمدارای امریکا، رؤسای جمهورشون که چه جمهوری خواه و چه دموکرات باشن، اینا یه خط سیاسی خاصی رو دنبال میکنن به حمایت از رژیم کودک‌کش اسرائیل و من بعید میدونم که خود دونالد ترامپ حمایت خودش رو از نتانیاهو ورداره و فکر صلح در ذهن این آقا حمایت از آقای نتانیاهو و به دست آوردن شهرک‌ها و سرزمین‌های بیشتری از لبنان و حزب الله لبنان هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر کنانی مقدم، این سیاست یک بام و دو هوای سازمان ملل و حالا نهادهای تابعی که داره در عرصه حقوق بشر و چشم‌پوشی از نسل کشی که در غزه در حال وقوع است و کودک کشی. یک تصویری چند روز پیش منتشر شد که اصلا هر آدمی رو به نظر من به لحاظ روحی تحت فشار قرار میداد که یک نوزادی رو ما دیدیم که جان خودش رو از دست داده بود در اثر حمله این رژیم کودک کش. این سیاست یک بام و دو هوای سازمان ملل چه دستاوردی داره و جامعه جهانی واقعا باید چه واکنشی نشون بده؟
ببینید من اسمشو میذارم استاندارد دوگانه که در غرب وجود داره در رابطه با مقابله با مسائلی که در جهان وجود داره، چه حقوق بشره، چه آزادی، چه دموکراسی، چه بحث جنگ و صلح. همه اینا نشون داده که امریکا و سیاستمدارای غرب اینجایی که به نفعشون هست شرایط رو جوری تعریف میکنن که منافعشون رو حفظ کنه. تروریسم خوب، تروریسم بد، یعنی ملت فلسطین که برای دفاع از سرزمینشون دارن میجنگن، یا مردم لبنان که الان دارن در دفاع از سرزمینشون میجنگن، اینا رو تروریسم میگن. جمهوری اسلامی ایران رو، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که ضد داعش و تروریست هست رو تروریسم میگن. بعد نیروهایی که مثل رژیم صهیونیستی هست اونا رو میگن حق مشروع دارن برای دفاع از سرزمین خودشون. این عملا نشون دهنده اون ذات لیبرال دموکراسی هستش که همه چیز رو در منفعت خودش میبینه، چون ذاتا دنبال منفعت طلبی و هژمونی و تسلط بر جهان هستش. و به همین خاطر هم رسانه هاشون هم سازمان هاشون مثل سازمان ملل عمدن در شرایطی قرار گرفتن که تفسیری که از آزادی، استقلال، جنگ و صلح داره در مسیر همون هژمونی خودشون و تسلط خودشون بر جهان. از این سازمان ها، خصوصا سازمان ملل، اگر هم قطعنامه‌ای صادر بشه و فشار کشور دیگه زیاد بشه، حالا کشور مستقل ما داریم، کشوری داریم مثل سازمان هایی که به هر حال در رابطه با حقوق بشر فعال هستن، فشار میارن، ایجوهایی هستن که مقام مشورتی دارن در سازمان ملل گزارش میکنن، اما همه اینا رو اگر شما جمع بکنید تبدیل بشه به یه قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی، اون رو اجرا نمیکنه. و دیدیم که در قطعنامه هایی که علیه رژیم صهیونیستی مثل شهرک سازی که ممنوع کرده مطرح میشه، خب اون داره کار خودشون میکنه و ایشی اصلا مانعش نیست. تنها چیزی که الان مانع رژیم صهیونیستی است مقاومته و جمهوری اسلامی که تمام قد در مقابلشون ایستاده. این داره جواب میده. الان من خدمت شما عرض کنم که اگر ما در لبنان نتونیم رژیم صهیونیستی رو زمین گیر بکنیم به لحاظ اینکه دیگه نتونه قدرت بازدارندگی داشته باشه، فرد پس داده به کران باختلی اینو حمله میکنن، اونجا رو به تصرف خوشون در میارن، طوری که نقشهی که آیناتان یهود به مجموع عمومی سازمان ملل هم مطرح کرد و نشون داد اصلا نه کرانه باختلی بود نه غزه، یعنی کل منطقه رو در اختیار داشت و الان هم مدعی تسلط بر لبنانه، یعنی خودشون دارن توی مجامع خودشون دارن مطرح میکنن که لبنان بخشی از خاک رژیم صهیونیستی است و باید تصرف بشه. خب این ماشین جنگی مورد حمایت غربه. ببینید الان که غزه معادل 5 تا بمب اتمی هیروشیما که معادل تقریبا 35,000 تن مواد انفجاری میشه مصرف شده، نزدیک به 200,000 نفر کشته و زخمی و مجروح هم مفقود ما داریم الان توی یک منطقه بسیار کوچیک در غزه. خب چه کاری کردن در این یک سال گذشته؟ چه قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی به عنوان قطعنامه که بازدارنده اون باشه در مقابل جنایت جنگی که مرتکب میشه تصویب شده؟ من به نظرم میاد که هیچ امیدی نمیشه داشت.
آقای دکتر کنعانی مقدم، من خیلی نمیخوام چون شما به صورت تلفنی هم با هم داریم صحبت میکنیم، خیلی نمیخوام در واقع وقت شما رو هم بگیرم، اما یه سوالی که مطرح هست، همین امروز نشست اضطراری سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه عرب در مورد غزه و لبنان برگزار شد و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور هم در این مراسم نمایندگی از کشورمون حضور داشت. برگزاری نشست های این چنینی که حالا اسمش هم نشست اضطراری گذاشتن، از یک طرف خب شاید یک سری بازخوردها داشته باشه، ولی خب بعضی از کشورهای عربی یک سیاست یک بام و دو هوایی رو هم دارن همزمان، یعنی از طرف دیگه میان پشت پرده توافقاتی رو با رژیم صهیونیستی انجام میدن و از یک طرف هم میان نشست اضطراری برگزار میکنن. شما برگزاری همچین نشستهایی رو چقدر مفید فایده میدونید؟
ببینیم قطعا دیپلماسی و میدان اگر همدوش هم برن جلو و واقعیت های میدان رو کسانی که در میدان دیپلماسی هستن درک بکنن، خب میتونه با هماهنگی هم خیلی از مسائل مشترک حل کنه. اما متاسفانه بعضی از کشورهای عرب که مدعی عربیت و اسلامیت هم هستن، اصلا نه لبنان رو عرب میدونن، نه فلسطینی رو عرب میدونن، نه یمنی رو عرب میدونن، نه مردم سوریه رو عرب میدونن، نه عراقی ها رو عرب میدونن. اونا بیشتر دنبال حفظ حاکمیت های خودشون هستن، نه بحث ناسیونالیستی برشون مطرحه، نه بحث اسلامی. حتی وقتی با خیلی از این بزرگان اینها مصاحبه میگیرن و راجع به مسائل فلسطین باشون صحبت میکنن، میگن این مسئله داخلی به ما ربطی نداره، تا این حد فرار میکنن از واقعیت های میدان. به هر حال نشست و برخواست ها خوبه، ولی انقدر تکرار داره میشه و بیانیه های تکراری بدون هیچ تضمینی برای اقدام، به نظر میاد که دیگه خاصیت خودش هم داره از دست میده. حالا یه موقع ممکنه پولایی رو جمع بکنن، کمک هایی رو جمع کنن برای ارسال کمک به داخل اردوگاه ها، این میتونه یه مقدار مشکلات مردم رو حل و فصل کنه، اما هیچ راه چاره‌ای رو،
یعنی مسکن هست در واقع، درمان نیست.
فقط مسکن و اینکه انقدر اینا دلارای نفتی دارن که اصلا اینا هزینه ها براشون هیچه. یعنی اگه الان غزه رو کلن بازسازی بکنن، مثل دبیش بکنن، اینا حاضرن این کار رو انجام بدن، مثل که فلسطینی ها صلح و سازش کنن و تسلیم این بشن که سرزمینشون رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر کنعانی. براتون روز موفقیت میکنم.
خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا. خب برنامه پی میگیریم، ساعت 18:22 هست با آقای دکتر سعید جوانمرد در استودیو. آقای دکتر جوانمرد، نظر شما راجع به نشست‌های اضطراری و یا همچین نشست‌های از این دست چی هست و تأثیری که آیا دارد بر حل و فصل منصفانه جنگ غزه و لبنان با رژیم سرویس؟
بله، خدمتون عرض کردم من همون اول، قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشه، در قوانین جزایی کیفری، در قوانین بین الملل، در لایحه، در دادگاه کیفری، قوانینی که وضع بشود در مورد شخص، افراد و زمانی ضمانت اجرایی نداشته باشه، اون قانون به نظر من یک مثل حبابی میشه در هوا. یعنی به نوعی الان خود نتانیاهو به راحتی در سازمان ملل، شما شاهد بودی در خود داخل سازمان ملل در زمان سخنرانیش، به راحتی در مقابل همه اعضا و عضوهای سازمان ملل وایستاد.
بله، تقریبا سالن خالی بود.
بله،
برای صندلی ها بیشتر داشت.
بله، به راحتی حرفاشو زد، به راحتی در مقابلشون اون چیزایی که نباید گفته بشه که نقض قوانین بین الملل بود و حتی اعتقادی به این سازمان نداشت. و من موندم واقعا مثلا چه ترسی، چه واهمه ای از این رژیم بسیار کوچک دارن. و اما من تفکرم این هستش که رژیم کودک‌کش اسرائیل بسیارم، جناب آقای گودرزی، رژیم بی دست و پایی نیست. اسرائیل آنلاین ترین، محکم ترین سیستم های اطلاعاتی و امنیتی دنیا را در اختیار داره. ما باید اینو قبول کنیم. چرا؟ شما در طول این مدت دیدید که به راحتی به ازای هر 40 روزی به راحتی سران حماس حزب الله رو به قد میرسون. خب این نفوذیه که دولت مردای اسرائیل به صورت نفوذ خودی یا غیر خودی در داخل اینا داشت و به راحتی اینا رو از میدون به در کرد، شهید کرد. و اینو من خدمتتون عرض کنم، وجود سید حسن نصرالله، وجود سنوار، وجود هنیه، اینا هر کدام لشکری بود در مقابل اسرائیل. یعنی ما میگیم هزاران تا سنوار، هزاران تا هنیه، هزاران تا مثل آقای سید حسن نصرالله به وجود میاد، داریم جوانایی، ولی قطعا مثل اینا نمیاد. اینا کار کشته بودن در این قضیه. اینا میدونستن ضعف ها و نقاط ضعف و قوت اسرائیل کجاست. اینا با اسرائیل و نتانیاهو و امثال سران رژیم اسرائیل بزرگ شدن. اینا میدونستن که روش حمله نتانیاهو چطور هست. شما در قضیه طوفان الاقصی دیدی که واقعا اینا طور برنامه ریزی کرده بودن که خود رژیم صهیونیستی اسرائیل در خواب بود، یعنی موند، غافلگیر شد. به اندازه 10 سال به اینا ضربه زدن. و اما یکی از مشکلاتی که ما داشتیم، واقعا من خودم معتقد هستم، در برنامه اعلام میکنم، سران حزب الله در وهله اول حمایت درسته در مقابل اینا قرار میگیرن، باید حمایت از جان و خودشون در اختیار داشته باشه. یعنی من معتقد هستم یک فرمانده در وهله اول جنگ، مرحله دوم باید از خودش حمایت داشته باشه، یعنی بتونه در مقابل دشمن از جان خودش حفاظت کنه. این خیلی مهمه. برای ما سخت تموم شد، برای حزب الله، برای غزه، برای فلسطین، که به راحتی در طول چند ماه ما 4 فرمانده خیلی قدرتمند رو از دست دادیم. من جمله سنوار که شما دیدید
ترمیم میشود، یعنی حزب الله
ترمیم میشود، ولی ما
نکته هم آقای دکتر اینجا وجود داره و نکته این هست که حزب الله و حماس امروز و دیروز به وجود نیامدند که به این راحتی ها از
بین برود
و 70 سال هست که مقاومت میکنن و الان در حال حاضر چرخش میدانی پیدا کرده حزب الله، از مقاومت یا از حالت دفاعی به حالت تهاجمی. این هست که اون جنگ های نامنظمی که داشتند و دارن و به حول قوه الهی سید حسن نصرالله ها در حزب الله خواهند آمد و هنوز هم هستند و این راه مقاومت خللی در درونش به وجود نخواهد آمد. بله میفرمایید.
خدمت شما عرض شود، الان در حال حاضر من معتقدم که اعتبار اسرائیل خدشه‌دار شده، اعتباری براش نمونده. یعنی به نوعی با توجه به این که تعداد تلفات در غزه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که اسرائیل، رژیم نتانیاهو فکر میکرد، آسیب دیده. خود اسرائیل آسیب دیده. به اون اندازه شما نگاه کن، دستاوردی نداشته رژیم اسرائیل. من معتقد هستم فکر نمیکرد تا الان به مدت 400 روز حزب الله لبنان، غزه، نوار باریکه در مقابل واقعا رژیم خودش حزب الله دوام بیاره. و ما شاهد بودیم در این قضیه، واقعا به مدت این 400 روز به راحتی نیروهای حزب الله، نیروهای غزه، در مقابل نیروهایی که تا دندان مسلح بودن با حمایلای خیلی محکم که واقعا مجهز بودن، با موشک‌ها، با بمب‌های سنگرشکن، اینا با دست خالی در مقابل نیروهای اسرائیل واستادن و حتی نیروهای اسرائیل رو اسیر میکردن. و اما جالب اینجاست، خود آبروریزی دولت اسرائیل، رژیم کودکش اسرائیل این بود که ناتوان بودن در مقابل شما باید در مقابل نیروهای حزب الله قرار میگرفتی. نه اینکه در مقابل کودکان، نه اینکه در مقابل بیمارستان، نه اینکه در مقابل مدارس، نه اینکه در مقابل چادرهای بیگناهی که آوارگانی تل اونجا سکنا کرده بودن، مأوا و سرپناهی نداشتن و شما به راحتی اینا را با موشک با پهباد میزدی. بعد از افتخاراتت این بود که به راحتی به بهانه می آوردی مثلا آقای سنوار در زیر بیمارستان فلان قضیه مثلا ایشون پنهان شده، به راحتی میزدی بیمارستانو نیروهاش رو و اون زخمی ها رو